این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
من امروز میخوام به طور کلی در مورد باستان شناسی، کارکردهاش و عملکردهاش و نسبتش با جامعه معاصر صحبت بکنم و بیشتر موضوعاتی که در این پاورپوینت ارائه میشه مربوط به تحولاتی که از دل باستانشناسی تاریخی در اومده. منتها از دل باستانشناسی تاریخی آمریکای شمالی، یعنی بیشتر تحولاتی رو که امروز صحبت میکنیم مدیون تجدید نظر در فریمورک های نظری و همچنین روش شناسی باستانشناسی آمریکای شمالیه. کشورهای دیگه هم بودن که دخیل بودن در تحولات باستانشناسی دوران تاریخی، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، تا حدی حتی انگلیس یا بعضی از کشورهای حتی آمریکای لاتین که ممکنه برای ما متعارف نباشه، کشورهای مثلا شیلی یا حتی آرژانتین. من امروز معیار و مقیاسم ایران نیست، قاعدتا در مورد تحولات و استانداردهای جهانی صحبت میکنم و حالا به این در خلال بحث به این هم میپردازیم که سهم ایران در این تحولات چقدره یا اساسا چقدر مشارکت داره. امروز میخوایم ببینیم که در واقع به چه ورژن هایی از باستان شناسی غیر از اون ورژنی که ما در ایران میشناسیم و تجربه میکنیم وجود داره. در کلیت باستان شناسی بچه ها امروز در جهان دانشی متکثر، یعنی ورژن های و نسخه های متعددی ازش وجود داره، حتی نسخه های بومی شده و این شاید بتونیم بگیم به بهترین شکلی خودش رو در نام یک مجله ISI باستانشناسی نشون میده که عنوان این مجله آرکیالوجیزه. یکی از معتبرترین نشریات ISI در زمینه باستانشناسیه. این اسی که آخر گذاشته خوب دیگه، اس جمعه، یعنی باستانشناسی ها، یعنی در واقع این مجله با همین نامگذاری در واقع میکرد خودش رو هم مشخص میکنه و میگه که ما به یک ورژن از باستانشناسی قائل نیستیم، میتونه نسخه های بسیار متعددی از باستانشناسی وجود داشته باشه که حالا من امروز سعی میکنم بعضی از این ورژن ها رو با هم تو کلاس ببینیم و بحث بکنیم. اسلاید اول باستانشناسی و کارکردهایش، هویت، تفریح، هیجان، هیچ. این بر اساس پرسشنامه یک باستانشناس اسپانیایی در اسپانیا طی یک کار پابلیک در واقع پخش کرده و از مردم خواسته که حالا طیف‌های مختلف پر بکنن و جواب بدن. سوال مشخص این بوده که به نظر شما باستانشناسی چه عمل کردی داره و این چهارتا رایج‌ترین جواب‌هایی بودن که مردم به این پرسش دادن. بعضی‌ها معتقدن که باستانشناسی در راستای هویت سازی فعالیت میکنه. اینو فکر میکنم در سمینار روز شنبه دیدیم که بپیچید خیلی از دولت‌های ملی تلاش میکنن که از طریق گذشته هویت‌های ملی ایجاد بکنن. خب مورد بعدی تفریح و هیجان، این اون ورژن فانتزی و نگاه فانتزی که به باستانشناسی وجود داره و شاید بتونیم بگیم رسانه‌ها از همه در ایجاد این نگاه نسبت به باستانشناسی، این نگاه فانتزی دخیل تر هستن، از فیلم های هالیوودی گرفته تا حتی سریال هایی که در ایران تولید میشه. و آخرین مورد هیچ، بعضی ها معتقدن که باستانشناسی به هیچ دردی نمیخوره و هیچ عمل کردی هم در راستای کمک به در واقع مردم نداره. آره این چهارتا ببینید بچه ها پرسشنامه پخش شده، این چهارتا در واقع بیشترین نمونه ها در جامعه آماری این چهارتا رو اشاره کردن، نه اینکه چیزای دیگه این نیست. در ایران هیچ کار اینطوری انجام نشده که ما بخواییم بهش ریفر بکنیم.
چیزی که میتونیم به زادن بهش اضافه تقابل دین و علم که آیا مردم دین شناختن دین رو گردن، چون باستان شناسی خیلی موارد دین رو زیر سوال میبره و تقابل با یکی قرار نمیاد، مثل هم پیدا انسان شناسی زیستی.
خب این مدیون اینه که اگر بخوایم ببینیم این چیزی که شما میگید هم مردم بهش قائل هستن یا نه، اینکه یک کار آماری هم در ایران با خودمون انجام میدیم. اما در کلیت معمولا این 3-4 عملکرد رو برای باستان شناسی قائل هستن. نمیخوایم بگیم که چیزهای دیگه وجود نداره، برای اینکه بدونیم دیگه مردم در مورد باستان شناسی چی فکر میکنن باید کار آماری انجام بدیم. سوال مشخصه من توی این سمینار اینه که آیا واقعا میتونیم به شکل‌های دیگه از باستانشناسی فکر کنیم؟ سوای این شکلی که در ایران خب دیگه هممون باهاش آشناییم و برامون ملموسه. شکل‌هایی که در واقع از توصیف و طبقه بندی فراتر برن. بیشتر شکل‌های از باستانشناسی که در ایران داره انجام میشه معمولاً کارشون توصیف، طبقه بندی و گاهنگاریه. آیا ورژن‌های دیگه‌ای هست که عملکردهای بیش از این داشته باشن؟ آیا ورژن های از باستانشناسی وجود داره که نسبت به تحولات جوامع معاصر مخصوصا اون حالت خونسا یا حتی نگاتیو نداشته باشن، بگن به ما ربطی نداره یا ما اصلا دلیلی نداره بخوایم مداخله بکنیم، یا به هر حال ورژن هایی که قائل به استفاده ابزاری از باستانشناسی نباشن؟ ما هفته شنبه بحث کردیم که مثلا ورژن هایی مثل نشنال آرکیولوژی یا باستانشناسی ناسیونالیستی عملا راه رو برای سوء استفاده و استفاده های ابزاری از باستانشناسی باز میکنه. برای اینکه به این سوال رو جواب بدیم لازمه که یک اطلاعاتی از سیر تحول آکادمیک دانش باستانشناسی داشته باشیم. از تحولاتی که در آغاز دهه‌های آغازین قرن 20 شاید بتونیم بگیم و حتی پایان قرن 19 اتفاق میفته و باستانشناسی تاریخ فرهنگی یا کالچر هیستوری متولد میشه که بگذاریم، دو موج عمده تحولات نظری و روش شناسی، دقت داشته باشید این دوتا با هم فرق میکنه، دو موج عمده تحولات نظری و روش شناسی در دهه‌های 60 و 80 اتفاق میفته. که در دهه 60 اتفاق میفته تحت عنوان باستانشناسی نو یا باستانشناسی فرایندی میشناسیمش. مبناهاش در دهه 50 ریخته شده بوده. جالبه حتی از بعضی از دانشمندانی که در ایران کار میکردن توی این جریان دخیل هستن، کسایی مثل کالدول که در کرمان کار کرده، یکی دو تا مقاله خوب هم در این زمینه داره، منتها متاسفانه مرگ زودرسی داشته و بعد دیگه خب در این جریان دخیل نبوده، یا حتی کسایی مثل پروفسور لامبر کارلوفسکی که باز در کرمان کار کرده و الان استاد دانشگاه هاروارده. اینا کسایی هستن که با تغییراتی که به ویژه تغییرات متدیک یا روش شناسی که در کارشون میدن و نگاه انتقادی که به باستانشناسی تاریخ فرهنگی دارن زمینه رو برای ظهور باستانشناسی نو فراهم میکنن. باستانشناسی نو معتقده که باستانشناسی باید از توصیف و طبقه بندی فراتر بره، بگذره، نه اینکه حذفش کنه، دقت داشته باشید، بلکه میگه به مراحل دیگه هم اگر یک پلکان رو در نظر بگیریم، میگه این پلکان باید پله های دیگه داشته باشه که اون پله ها رو توضیح یا تبیین میدونه. یعنی میگه باستانشناسا باید بتونن داده هاشون رو توضیح بدن که این چرا اینجوریه، دنبال علت ها هم باید باشن، صرف توصیف و طبقه بندی کافی نیست. به خاطر اینکه بتونیم این توضیح و تبیین رو داشته باشیم در چارچوب های نظری، باستانشناسی نو یه عالمه نوآوری های روش شناسی یا متدیک میکنه. خیلی روش هایی که الان در باستانشناسی استفاده میکنیم محصول این دوره است. روش های مثل فلوتیشن، مثل کربن 14، هر روشی که کمک کنه که در واقع داده هدر رفت نداشته باشه و همه داده ها بتونن در آنالیز دخیل بشن. فرض فرمایید تا قبل از ابداع فلوتیشن تمام این ریزیافته ها معمولا با خاک خارج میشد. تئوری اساسی که در زمینه چارچوب نظریش باستانشناسی نو استفاده میکنه نظریه سیستم هاست که از جغرافی گرفته شده و حالا باید بعضی از باستانشناسای نو حتی از ورد سیستم تئوری یا نظریه سیستم های جهانی استفاده میکنن، بهتریناش مثلا الغاز است. در این دوره رشته های مثل قوم باستانشناسی متولد میشه که قوم باستانشناسی نگاهش به جامعه معاصر، منتها به دنبال تبیین تحولات جامعه معاصر نیست. قوم باستانشناسی سعی میکنه با مطالعه جامعه معاصر، الگوهایی که استنتاج میکنه، این الگوها رو به مثابه آنالوژی برای جوامع باستان استفاده کنه. ولی خب در کلیت میخوام بگم که اولین توجه به بافتار جامعه معاصر حالا به شکل قوم باستانشناسی در این دوره اتفاق میفته. در کلیت باستانشناسای نو دنبال این هستن که انسان و عامل انسانی رو در توضیح هاشون نقشش رو پررنگ بکنن. بعدی که حاصل تحولات دهه 80 باستان‌شناسی فرافرآیندی یا پست مدرنه که تحت تاثیر در واقع آموزه‌های پست مدرن این شاخه از باستان‌شناسی شکل می‌گیره. باستان‌شناسی فرافرآیندی حتی به باستان‌شناسی نو اعتقاد داره و میگه که نقش عامل انسانی، فعلیتش، عاملیتش در تحولات جوامع گذشته نادیده انگاشته شده یا کمرنگ شده، چون بیشتر باستان‌شناسی سنتی دیدید دیگه در توضیحاتشون معمولا از داده ها صحبت میکنن، خیلی کم پیش میاد که از انسان صحبت بشه، از انسانی که در پشت داده ها قرار داره. باستان‌شناسای در واقع فرافرآیندی با روش هایی که دارن سعی میکنن که انسان به صحنه بیاد. از طرف دیگه در همین دوره و طبق همین تحولات هستش که یک سری شاخه های از باستانشناسی متولد میشن که این شاخه ها میگن برای ما خیلی زمان معنی نداره، باستانشناسی دانشیه که با ماده سر و کار داره، فرقی براش نمی کنه این ماده در 10 سال پیش تولید شده یا در 2000 سال پیش، ما ماده رو میتونیم با روش هامون مطالعه بکنیم. و از اینجاست که یواش یواش توجه به جامعه معاصر و استفاده از روش های باستانشناسی برای مطالعه جامعه معاصر هم به وسط میاد. حالا حاصل تحولات دهه 60 و 80 رو من اینجا سعی کردم خلاصه کنم. تحولات عمده که اتفاق میفته یکی همین پدیدار شدن شاخه های متنوع و کاربردیه، اهمیت توسعه و نقش باستانشناسی در آن، یعنی باستانشناسا معتقدن که ما باید یک نقش در فرآیند توسعه داشته باشیم. شاید بتونیم بگیم استارت این قضیه در باستانشناسی به بعد از جنگ جهانی دوم برمیگرده. بعد از جنگ جهانی دوم که بحران‌های اقتصادی و مالی اروپا و حتی آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده بود، حالا بعد از اینکه دپارتمان‌های دانشگاهی بازگشایی شد، دولت چون بودجه در واقع ریسرچ‌ها رو تامین می‌کرد، دنبال این بود که دپارتمان‌هایی که عملکرد و کارایی ندارن و درشون رو به قول معروف ببنده. باستانشناسی یکی از اون دپارتمان‌هایی بود که در آمریکا بهش اختار داده شد که اگر نتونید یک توجیه کاربردی و به درد بخوری برای پژوهش‌هاتون انجام بدی پیدا کنید، ما بودجه کار پژوهشی شما رو قطع می‌کنیم. کشور الان در شرایط بحرانی، ما پول برای پژوهش‌های غیر کاربردی و بی‌مصرف نداریم. از اونجا بود که واقعا باستانشناسا یه تکونی به خودشون دادن و متوجه شدن که خب اگه کارکردی نداشته باشن و به دردی نخورن باید حذف بشن. بحث‌های دیگه که در اثر همین تحولات خیلی جدی مطرح شد، مدیریت میراث و منابع فرهنگی بود. بحثایی که تحت عنوان کالچورال هریتیج یا هریتیج منیجمنت میشناسیم، اینا در این دوره است که خیلی پررنگ مطرح میشه و مسائلی مثل ثبت جهانی، نحوه حفاظت محوطه‌ها، نقش و ارتباط مردم و جامعه معاصر در فرآیندهای اینچنینی خیلی جدی به وسط میاد. خب بحث آخر هم بحث مسائلی مانند تعهد اجتماعی و اخلاق حرفه‌ایه که باز گفتم خب به خاطر اینکه دیگه باستانشناسا کم و بیش به این نتیجه رسیده بودن که باید در قبال جامعه‌ای که دارن توش کار میکنن یک تعهدات و مسئولیت‌هایی رو قبول بکنن. شاخه‌های نوینی که توی این تحولات به وجود اومدن خیلی زیادن، یعنی شاید مثلا در باستانشناسی فرافرآیندی شاید ما بتونیم ده‌ها شاخه رو نام ببریم، اما خب همه رو قاعدتا نمیشه بحث کرد. من امروز فقط 2 مورد مد نظرم هست، که باستانشناسی گذشته نزدیک یا دی آرکیولوژی آف ریسنت پست و پابلیک آرکیولوژی که حالا معادل فارسیشو معمولا باستانشناسی برای مردم میذارم. نگاه کنیم ببینیم که اینا در واقع از کی کلید میخورن. شاید اسم پروژه باستانشناسی زباله رو شنیده باشید. این شاخه‌هایی که البته بچه‌ها من روشون فوکوس میکنم قاعدتاً گفتم از باستانشناسی، از دل باستانشناسی تاریخی بیرون میاد، باستانشناسی گذشته نزدیک از دل باستانشناسی تاریخی بیرون میاد. من سعی کردم اونایی رو انتخاب کنم که یه تناسبی با کلاس ما داشته باشه. باستانشناسی زباله پروژه‌ای که توسط ویلیام راسچه باستانشناس آمریکایی در دهه 70 کلید می‌خوره. جریان از این قرار بوده که لندفیلدها یا محل‌های دفن زباله در آمریکا، به ویژه در ایالت آریزونا، در حال پر شدن بوده. و نرخ تجزیه زباله ها توی اینا از اون چیزی که انتظار داشتن حالا مهندس ها کسایی که دستن در کار بودن تخمین زدن خیلی پایین تر بوده. اینا جا برای لندفیل های جدید هم ظاهرا نداشتن. اینه که در واقع به یه طریقی رسجه وارد میشه و میگه ما حاضریم کابوش کنیم لندفیلد ها رو و به شما اطلاعات دقیق بدیم که چرا این اتفاق میفته، فرایند های تجزیه به چه صورت هست. و خودش جالبه میگه ما باستانشناسا از کثیفی نمیترسیم، حاضریم دست کنیم توی آشغال، بنابراین ما کاندید میشیم که این کار رو انجام بدیم. روش هاش بسیار جالبه، از روش های طبقه بندی دستی استفاده کرده، یعنی همونجوری که توی تصاویر میبینید یک عالمه دانشجو از دانشگاه های مختلف آمریکا اینا رو با دست طبقه بندی میکنن. حاصلش چند تا کتاب و مقاله است و نتایج فوق العاده جالبه، یعنی نتایجی که رسچه میده از الگوهای سلامت جامعه آمریکایی رو شامل میشه تا روش‌های بسته‌بندی تا در مورد سرعت تجزیه در واقع مواد و بقایا در لندفیلدها و مسائل اینچنینی. و با پیشنهاداتی که رسچه در اثر این کار میده الان سالانه میلیون ها دلار در واقع شهرداری آمریکا داره صرفه‌جویی میکنه و خیلی از تصوراتی که در مورد فرایندهای تجزیه یا پر شدن لندفیلد ها خود رسچه میگه ما داشتیم و به خاطر کارهای آماری بود که مثلا مهندس ها یا متخصص های اینطوری انجام میدادن، معلوم شد که درست نیست و یک کار کاوش باستانشناسی اینطوری نشون داد که خیلی هاش اشتباهی و باید توش تجدید نظر بشه. پروژه رسچه رو واقعا شاید بتونیم بگیم اولین کار باستانشناسی معاصر یا باستانشناسی گذشته نزدیکه، یعنی کاریه که روی جامعه معاصر انجام شده و هدفش هم ارائه پیشنهادات کاربردی برای خود جامعه معاصر بوده، نمیخواسته مثلا مثل اتنوآرکئولوژی از الگوهاش برای تحلیل جوامع گذشته استفاده کنه. خب شاخه بعدی که از دل همین فرایند بیرون میاد باستانشناسی فاجعه یا دیزاستر آرکئولوژیه. مبدأ این شاخه ریچارد گولد باز باستانشناس آمریکاییه. این شاخه در 11 سپتامبر 2001 زمانی که برج‌های دوقلو در منهتن منفجر میشن متولد میشه. ریچارد گولد که اون موقع همسرش ظاهراً در حوالی برج‌ها برای کار رفته بوده، وقتی که میبینه که موبایل‌ها قطع شد و نمیتونه همسرش رو پیدا کنه خیلی نگران میشه و خودش رو به صحنه میرسونه. اونجا نمیتونه زنش رو پیدا کنه. بعد از این مدتی گشتن بالاخره این اتفاق میفته و بعد میگه اونجا بود که من با خودم فکر کردم من باستانشناس چیکار میتونم بکنم توی این جریان، چه کمکی میتونم بکنم. ریچارد گولد قوم باستانشناس بوده قبلاً، یعنی با تکنیک‌های اینطوری آشنا بوده و اینجاست که میگه من حاضرم کاوش کنم اجساد رو تحویل بدم و در این حال هر اطلاعاتی هم باشه که نشون بده انفجار چجوری اتفاق افتاده و به هر حال کیا دخیل بودن در اختیار دولت آمریکا بذارم. و از اینجاست که شروع میکنه در گران زیرو در منهتن کاوشش رو شروع میکنه. نتایجش رو هم در همین کتابی که اینجا اشاره کردم دیزاستر آرکئولوژی منتشر میکنه. شاخه بعدی باستانشناسی حقوق بشره. این در واقع ارتباط بسیار نزدیکی با باستانشناسی جنایی داره که الان در موردش صحبت میکنیم، یعنی در واقع بیشتر اهداف کار باستانشناسی جنایی اهداف حقوق بشریه. خب در خیلی از فجایع طبیعی یا انسانی واقعیتش اینه که خیلی از انسانها میمیرن، مفقود میشن، ناپدید میشن، ازشون اطلاعی در دست نیست. باستانشناسی حقوق بشر معمولا با رویکردهای اینچنینی دنبال پیدا کردن شواهدی از گروهایی که در اثر حوادث طبیعی یا به هر حال غیر طبیعی مثل فجایع انسانی مفقود میشن و معمولا نتایج این شکل از باستانشناسی در دادگاه‌های بین‌المللی ارائه میشه.
الان مثال میزنم.
اولین نمونهش آناستازیا. وقتی امپراتوری در واقع روسیه تزاری تجزیه میشه، خانواده تزار رو میگیرن و همه رو میکشن. دختر کوچیک تزار به نام آناستازیا مفقود میشه. هیچ کس نمیدونه که کجاست و تا مدت ها ازش اطلاعی در دست نبوده. مدت ها بعد در واقع با کار باستانشناسی جنایی معلوم میشه که بلشویک‌ها آناستازیا رو کشتن، توی اسید انداختن و جسدش رو تجزیه کردن. نمونه های دیگه که از این کار انجام شده، یکی قربانیان خمرهای سرخ در کامبوج از جنگ های داخلی که در کامبوج اتفاق افتاده. تا الان حدود 5000 تا از این اسکلت ها رو باستان شناس های در واقع جنایی و حقوق بشر کار کردن، آزمایش های ژنتیک و دی ان ای انجام دادن و به خانواده هاشون تحویل دادن. بله میشه، حالا در مورد اونم صحبت میکنیم. این در واقع باستانشناسا و انسانشناسای جنایی رو داره نشون میده که در حال کار روی همین استخوان‌های خانواده تزار و در کولومبیا هستن که بعد معمولاً از نتیجه کاراشون هم موزه ترتیب داده میشه دیگه. نمونه سمت راست کولومبیا در واقع موزه‌ای که مربوط به همین کشتارهای دست جمعیه. این گورهای دست جمعی در آرژانتینه. آرژانتین در دهه‌های 70 و 80 میلادی که یک حکومت دیکتاتوری داشته به رهبری ژنرال نمیدونم والنده یا والدایی همچه اسمی داره، حدود 30,000 نفر آرژانتینی مفقود میشن. در حال حاضر کاوش‌های باستانشناسی جنایی نشون میده که این 30,000 نفر در یک گور دست جمعی در یک مرکز مخفی به نام آرسنال میگل در یکی از ایالت‌های شمالی آرژانتین به نام توکومان دفن شدن به همین شکلی که میبینید، که اینو در چند مرحله در واقع آرژانتینی‌ها دارن کاوش میکنن و در میارن. من مقاله دیگه رو خوندم که در مورد همین شکل کار در رواندا هستش. اونجا اشاره میکنه که یک تیمی بین المللی بیشتر باستانشناسای آمریکایی هستن که به آرژانتین میرن و دانشجوهای باستانشناسی آرژانتین رو برای این کار آموزش میدن. و جالبه که بعداً این دانشجوها الان دارن در همین کارهای حقوق بشری که متخصص باستانشناسی لازم دارن کار میکنن و کمک میکنن. مثلا ظاهرا در کاوش‌های رواندا هم حضور داشتن. مربوط به همین کاوش‌های آرژانتینه. خب گفتیم که اینا همه در چارچوب در واقع باستانشناسی جنایی یا باستانشناسی پلیسی هم گاه هم بهش میگن طبقه بندی میشن، که بعضی از دانشگاه‌های آمریکایی و انگلیسی در مقطع فوق لیسانس و دکترا با همین نام و با همین رشته در واقع دانشجو میگیرن. جاهای دیگه که تکنیک های باستانشناسی جنایی کاربرد داره حالا غیر از فجایع طبیعی و انسانی، صحنه های قتل و جرمه که باز از روش های باستانشناسی استفاده میشه. چون روش های باستانشناسی به خاطر دقت نظر خاصی که دارن و در واقع پیشرفت های تکنیکی خیلی خوبی که دارن، همونطور که قبلا اشاره کردم، معمولا کمک میکنن که داده ای از دست نره، تمام داده ها جمع بشه و استفاده بشه. به خاطر دقت بالای روش های باستانشناسی معمولا از این روش ها استفاده بشه. اما خب حالا ما میخواییم ببینیم اینا شکل های مختلف، همه در واقع زیر شاخه های مختلف باستانشناسی معاصر یا گذشته نزدیک بود. باستانشناسی باستانشناسی جنایی، باستانشناسی فاجعه، اینا همه زیرشاخه‌های مختلف باستانشناسی معاصره. آیا در خاورمیانه هم باستانشناسی معاصر تا الان انجام شده؟ در دو تا کشوری که باستانشناسی معاصر در خاورمیانه انجام شده، یکی کشور عراق و یکی کشور ایران. البته ظاهراً در افغانستان هم کارهایی انجام شده از این دست، اما نه تحت عنوان باستانشناسی معاصر. اما در این دو کشور مشخصاً به عنوان باستانشناسی کار شده. این یه منطقه به نام موتانا در کردستان عراق. در زمان حاکمیت صدام حسین در عراق و جالبه تقریبا همزمان میشه با زمانی که عراق با ایران در جنگ بوده، صدام علاوه بر اینکه خب در ایران مشغول فعالیت‌های نظامی بوده، یک برنامه نسل‌کشی هم برای کردها می‌ریزه که اسمش رو می‌ذاره برنامه انفال و استناد به سوره مبارکه انفال از قرآن می‌کنه. بعدن که در دادگاه لاهه صدام در حال محاکمه بوده، شواهد داشتن علیهش جمع میکردن، کلن برنامه انفال رو منکر میشه. میگه این یه برنامه بوده برای آموزش نیروهای نظامی، ما هیچ کاری با غیر نظامی ها نداشتیم. اینجاست که در واقع از سازمان ملل متحد از باستانشناسای آمریکایی که با اف بی آی کار میکردن، چون من بعدا متوجه شدم که اصلا در جاهای مثل آمریکا سازمانهای مثل اف بی آی و اینا باستانشناس، سازمانهای ارتش و نظامیشون باستانشناس داره و این باستانشناس ها قبل از جریان عراق در جنگ ویتنام برای پیدا کردن بقایای سربازای آمریکایی ویتنام کار کرده بودن. اینا رو خلاصه دعوت میکنه به عراق که شما بیاید در مورد این انفال کار کنید، ما به شواهد مادی و ملموس نیاز داریم. صدام در واقع به هر با ترفندایی که وکلاش داشتن کلا قضیه رو یه جور دیگه داره جلوه میده. بیابان‌های موتانا یعنی جاهای خیلی پرت و کویری بوده که کار میکنن، معلوم میشه که بله پروژه انفال پروژه بوده برای نسل‌کشی کردها، همه قربانیانش غیر نظامی هستن، زن، بچه، کودک، همه گروه‌های سنی توی این اینا وجود داشتن و شواهدی که همراه اینا توی قبر بوده، چون اینا رو تیربارانه دست جمع کردن، مثلا این تصویر یه پستونه که یه بچه است یا قاشق‌های پیمانه‌ای که برای اندازه‌گیری شیرخشک مامانا استفاده می‌کنن، چکمه‌های مثلا پلاستیکی بچه‌های کوچولو، اینا همه همراهشون بوده. بعد حالا آمارها هم که خیلی بالا بوده دیگه، در واقع اینا همه نشون میده که صدام دروغ میگه و برای در واقع پروژه انفال یک پروژه نسل‌کشی بوده که هدفش افراد غیر نظامی بوده. همین گروه باستانشناس سرپرستشون یه آقاست، این در دادگاه لاهه، دادگاه بین‌المللی که البته در خود بغداد برگزار میشه، قضات بین‌المللی و اینا میاد، این علیه صدام گزارش میده و گزارشش در واقع نشون میده که حداقل 400 جسد رو با این روی کرد کاوش کرده بوده. حالا علاوه بر اینکه علیه صدام گزارش میده، با روش‌های خیلی ظریفی سعی میکنن قربانیان رو شناسایی کنن و به خانواده‌هاشون برگردونن و ظاهراً مراسم تشییع جنازه رسمی هم برای اینا در ایالت‌های کردنشین عراق فکر کنم توی اربیل برگزار میشه. بعدم در ایران اولین پروژه باستانشناسی معاصر رو خانم دکتر پاپونی و البته منم همراهشون میکردم در بم انجام شده در سالهای 1387 و 88 که بعدم به دلایلی پروژه متوقف شد. بعد از زلزله بم به خاطر مسائلی که در بم به وجود اومده بود، نرخ بالای مرگ و بیر، مشکلاتی که مردم داشتن، ما قبلا در بم کار اتنوآرکئولوژی یا قوم باستانشناسی انجام میدادیم. به این نتیجه رسیدیم که کار معاصر انجام میدیم و 6 تا خونه مسکونی رو در بم کاوش کردیم. از حاصل این کاوش ها و مطالعه سنت های زندگی مردم بم در بلند مدت قبل از زلزله، یه سری پیشنهادات کاربردی ما برای ستاد مدیریت بحران ریاست جمهوری در واقع تدوین کردیم که مسائلی مثل نحوه ساخت و سازها در بم رو بر اساس این بیان انجام بدم و در واقع سعی کنن که سنت‌های فرهنگی و محلی منطقه در فرایند بازسازی بم رعایت بشه و دخیل بشه، چون خیلی از کارهایی که ستادهای بازسازی در بم انجام میدادن اصلا مناسب منطقه نبود و ساکنین خیلی به قول معروف ناراضی بودن. حالا نتایجش در جاهای مختلف هم منتشر شده و خوشبختانه بازخورد های خیلی خوبی هم داشته. جالب کاری که ما انجام دادیم بعداً توسط خود باستانشناسای معاصر در کشورهای دیگه به عنوان یک شاخه جدید معرفی شد، شاخه‌ای که اصطلاحاً گفتن به بررسی زندگی روزانه مردم میپردازه این شاخه از باستانشناسی معاصر و خب خوشبختانه این به نام ایران ثبت شد. خب این تصویر رو من فقط گذاشتم برای اینکه ببینیم خشونتی که در دنیای باستان وجود داشته، این اگر اشتباه نکنم استل آنوبانیمیه، نمونه های زنده و ملموسش هم در دنیای معاصر وجود داره و ما باستانشناسا میتونیم در این راستا یک نقشی رو داشته باشیم. منتها وقتی ما شکل های فسیل شده خشونت رو به اون شکل شاید به دستمون میرسه، واقعا به قول معروف شاید نتونیم بفهمیم که عمق و شدتش چقدره. کافیه بعضی وقتا با یک نمونه معاصر، این مربوط به همین جنگ های کشورهای عربی، جنگ های داخلی که داره اتفاق میفته، شاید واقعا یه نمونه معاصر به همون کمک بکنه که میزان درد و رنجی رو که بعضی وقتا مردم دارن در جوامع مختلف تحمل میکنن، یه درک ملموسی ازش داشته باشیم. اینا کسایی هم که در جریان مشروطه در ایران کشته شدن به روش‌های مختلف. تقریبا تنها دانشی که متولیه که روی اینا داره کار میکنه تاریخ معاصره. سوال من الان اینجا اینه، اگر ما بنیاد مطالعات تاریخ معاصر میتونیم داشته باشیم و پذیرفته شده است، چرا باستانشناسی معاصر نداشته باشیم؟ چرا باستانشناسا در مورد تحولات ایران معاصر سکوت میکنن؟ تحولاتی که واقعا خیلی جای کار باستانشناسی داره و تاریخ خب فقط تا یه جایی میتونه پیش بره، چون فقط بر اساس اسناد میتونه صحبت کنه و قضاوت کنه، در حالی که خیلی وقتا به قول معروف کلنگ باستانشناسی میتونه یک ابعادی از جریان رو روشن کنه که مورخ به خاطر محدودیت داده هاش نمیتونه. خب من اینجا سعی کردم که در واقع یک کلیتی رو در مورد باستانشناسی معاصر براتون بذارم. این بخشی از یک مقاله‌ای که خانم دکتر پاپولی نوشتن از من نیست و در واقع کلیت ها رو در مورد دیدگاه های باستانشناسان معاصر بیان میکنه. اولین اصل اینه که میگه که در واقع باستانشناس معاصر باستانشناسیه که نسبت به دنیای اطرافش احساس تعهد میکنه. فرقی نمیکنه، میتونه یک باستانشناس پیش از تاریخ باشه یا یک باستانشناسی باشه که در دوره تاریخی کار میکنه. اصل کلی در باستانشناسی معاصر در واقع تعهد به بشریته. گروهی که در عراق کار میکردن اصلا باستانشناس معاصر نبودن، همه باستانشناسای پیش از تاریخ بودن که حاضر شدن این کار رو انجام بدن. پس بنابراین میخوام بگم این رشته و در واقع گرایش ربطی نداره. مسئله‌ای که تحت عنوان تعهد اجتماعی در باستانشناسی جدیدن مطرح شده. باستانشناسانی که در واقع به این شکل از کار قائلن معمولا معتقدن که از دانش باستانشناسی باید در راستای کیفیت بالا بردن کیفیت زندگی مردم در جوامع معاصر استفاده کرد. روش‌های ما این پتانسیل و این قابلیت رو داره، بنابراین بهتر ازشون استفاده کنیم. شاید در واقع ریچارد گولد همین سوال از خودش پرسید که در نتیجهش باستانشناسی فاجعه به وجود اومد. از طرف دیگه باستانشناسی معاصر نسبت به گذشته هم متعهده، یعنی خودش رو متعهد میدونه که در مورد گذشته اطلاعات غلط ارائه نده، نذاره کسی از گذشته استفاده ابزاری بکنه یا اینکه در واقع گذشته رو غصب بکنه. خیلی وقتا ما باستانشناسا موقع کار جمعیت‌های محلی و بومی رو اصلا به قول معروف به حساب نمیاریم. خیلی جاهایی که کار میکنیم اون تاریخ و اون گذشته مربوط به اون جمعیت و قوم محلیه، میتونه حداقل باهاشون در ارتباط باشه، اما خیلی وقتا اینو باستانشناسا لحاظ نمیکنن. و در نهایت باستانشناس معاصر اخلاقی گراست به معنی اخلاق حرفه‌ای. خب تا اینجا هر چی گفتیم در مورد یک شاخه‌ای از باستانشناسی بود که گفتیم بهش میگیم باستانشناسی معاصر یا گذشته نزدیک و از دل باستانشناسی تاریخی بیرون میاد. برای اینکه باستانشناسی به یک دانش مفید و کاربردی تبدیل بشه، آیا فقط تنها راهش اینه که بریم سراغ باستانشناسی معاصر؟ جمله‌ای که بالا گذاشتم از یک باستانشناس اسپانیاییه. اون معتقده که نه، لزومی نداره همه ما باستانشناس معاصر باشیم، بلکه کافیه رویکردی معاصر داشته باشیم. یعنی نسبت به تحولات جامعه معاصر همه ما باستانشناسا میتونیم حساسیت داشته باشیم. در نتیجه همه باستانشناسا، باستانشناس شاخه‌های دیگه فرقی نمی‌کنه، پیش از تاریخی یا نمیدونم میان رشته‌ها، هم میتونن مشارکتی فعال در دنیای معاصر داشته باشن. نمونه هاشو من اینجا مثال زدم. اولی پابلیک آرکیولوژی یا باستانشناسی برای مردمه. خب یه پروژه‌ای در آفریقا اگر اشتباه نکنم در اتیوپی انجام شده که این پروژه ثبت جهانی یک محوطه پالئولیتیک بوده. یه باستانشناسی به نام آقای آلمانزا سانچز مسئول این پروژه است که از اسپانیا دعوت میشه که بیاد محوطه رو بررسی کنه، مسائل و مشکلاتش رو اعلام کنه تا دولت اتیوپی بتونه اون مسائل رو برطرف کنه و محوطه به عنوان میراث جهانی ثبت بشه. سانچز وارد منطقه میشه و با مردم محلی صحبت میکنه، میبینه که بعضی از مشکلاتی که البته با سایت هم ارتباط پیدا کرده مشکلاتی هستش که کلن در منطقه وجود داره، از جمله آلودگی آبهای رودخانه هایی که در اطراف سایت بودن. و باعث شده بودن که انواع اپیدمی ها، بیماری های عفونی و حتی آلرژی ها در بین مردم منطقه شیوع پیدا کنه. اینا در واقع تصاویری که هست مربوط به جلساتیه که ایشون با اهالی بومی منطقه داشته. من دیگه اینا رو تنبلی کردم به فارسی برگردونم، ولی خودش میگه که هیچ کس به این مشکلات اهمیتی نمیداد و من فکر کردم که من به عنوان یه باستانشناس وقتی کسی اهمیت نمیده من چی کار میتونم بکنم. خب تصمیم میگیره که مسئله رو تا جایی که میتونه برای مردم پیگیری بکنه، اما یه توجیه بسیار خوب هم داره و توجیهش اینه که میگه مدیریت خوب به حفاظت خوب محوطه‌های باستانی منتهی میشه. محافظت خوب محوطه‌ها باعث رضایت گردشگر و در واقع سرازیر شدن گردشگر به منطقه میشه. بنابراین میگه عملاً این یک جریان دو طرفی بود، از یک طرف مشکل مردم حل شد و از یک طرف با رفع آلودگی خب ما امکان جذب گردشگر و بالا بردن کیفیت رو برای سایت هم داشتیم. خب کاری که میکنه پرسشنامه های بین مردم پخش میکنه و از اون طرف در واقع نمونه برداری های شیمیایی برای آنالیز آب و ارائه نتایجش به در واقع نهادهای زیرآب در اتیوپی بوده که ببینن مشکل آب و خاک منطقه در اینجا چی بوده. نمونه پرسشنامه‌اش رو هم من اینجا گذاشتم، حالا با هم می‌بینیم. این نمونه پرسشنامه‌شه که توی این پرسشنامه هم حتی از کار پابلیک دیگه میپرسه از مردم که آیا این آلودگی آب‌های اطراف و اینا شما اصلا متوجه شدید و اگه دیدید چقدر روی شما تاثیر منفی داشت که دیگه دوست نداشته باشید بیاید سایت رو ببینید. بنابراین در واقع با این کار میخواد نشون بده که بی‌تفاوتی به محیط اطراف بعضی وقتا به ضرر خود باستانشناسی هم به این شکل تمام خواهد شد. خب نمونه دیگه از کار پابلیکی که انجام شده باز یک پروژه در اتیوپی مربوط به کاوش کلیساهای حالا تقریبا میشه گفت قرن 16-17 که در توسط میسیونرهای مسیحی یا مبلغین مسیحی در اتیوپی ساخته شده. پروژه باستانشناسا اومدن و این پروژه رو تبدیل کردن به یک پروژه بنرمدتی که در کنار کاوش با تعریف یک فاز پابلیک دستاوردهایی که داشته، خیلی دستاوردهاش برای مردم محلی منطقه بوده، یعنی از نیروهای محلی استفاده کردن، آموزششون دادن، اشتغال زایی کردن و در این حال به خاطر ارتباط خوبی که با جمعیت محلی برقرار کردن از بچهای 3 ساله رو اینا بازدید بردن تا دانشجوهای آنتروپولوژی و با متدهایی که به کار بردن در نهایت سایت از نظر حفاظتی با اینکه در منطقه بسیار در خطر بوده، حتی احتمال حمله گروه های رادیکال برای تخریب کلیسا وجود داشته، اینو هم به شدت کاهش دادن. به روش های مختلف و از طرفی میگم بی توجهی به بافت بومی منطقه نکردن. خود این آقا به من گفتش که جایی که ما کار میکردیم کلن 20 خانوار بومی زندگی میکرد، ولی ما همه اینا رو به کار گرفتیم و حتی در مورد سیستم کاری اینا برنامه ریزی دقیق داشتن، جزئیاتش رو در واقع همه رو توی مقاله برای من فرستاد و خب چون اینا رو به کار گرفتن، نیروی متخصص تربیت کردن، آموزش دادن، بعد نوشته بود پیمنت هایی که یعنی پرداخت هایی که ما به اینا داشتیم پرداخت های کاملا استاندارد بود، یعنی هیچ اشکافی در حق اینا انجام ندادیم. خودش میگفت ما به عنوان مثلا باستانشناسای اروپایی نگاه از بالایی به اینا نداشتیم. یعنی چیزی که میگفت این بود که واقعا یه اصطلاحی داریم به نام انگیجمنت، یعنی میگه ما مردم بومی رو در پروژه ها دخیل میکنیم، اشتباهی که باستانشناسای ایرانی همیشه انجام میدن. یعنی معمولا هر جا میریم کاری که میکنیم خشم و نفرت رو در بومی ها دامن میزنیم، یعنی انقدر نگاه های از بالایی و آزاردهنده داریم خودمون رو جدا میکنیم که خب بعد معمولا بدترین و مستقیم‌ترین تبعاتش هم اینه که سایت ها از نظر حفاظت در بدترین شرایط ممکن قرار میگن، در حالی که اینجا خب یه به قول معروف معامله دو سرسوده، هم باستانشناسی داره کارش رو پیش میبره، هم از اون طرف مردم دارن یک نفعی میبرن. یعنی وقتی میگیم باستانشناسی و توسعه الزاماً همیشه منظورمون این نیست که کیوسک بزنیم پول بگیریم، خیلی وقتا با این راهکارها هم درآمد وارد منطقه میشه. پروژه چاتالیک، چاتالیک دیگه همه ما میدونیم پروژه پیش از تاریخه، روستایی هستش که در واقع نوسنگیه، قبلا توسط جیمز ملارد کار شده همه ما میدونیم، اما الان فکر میکنم 7-8-10 سالی حداقل هستش که یک تیم بین‌المللی به سرپرستی ایان هادر داره چاتالیک رو کاوش میکنه. پروژه رو در قالب یک پروژه بلند 25 ساله تعریف کرده. اهداف بسیار متعدد و متکثری داره. شما حتی اگر چطور یک رو سرچ کنید روی یوتیوب فایل تصویری ازش وجود داره. چندین جلد کتاب منتشر شده. یه سری از اهدافش که حالا من سعی کردم برای شما در واقع اینجا بیان کنم، یکی اینه که اشتغالزایی محلی بدون لطمه زدن به سایت، یعنی سایت قربانی درآمدزایی اقتصادی نشده، اشتغالزایی زنان روستایی. خود هادر میگه در منطقه‌ای که من کار میکنم منطقه بسیار متعصبیان و جالب، هادر زمانی شروع میکنه که اون حزب بنیادگرای اسلامی در ترکیه روی کار بوده، میگه اصلا بد میدونستن زنا کار کنن. بعد مثلا خب توی سایت پیکرک پیدا میشد، پیکرکای برهنه اینا، اینام شایعه شده بود بین اهالی که مثلا معلوم نیست چیه، معلوم نیست اینا کافر بودن چی بودن، پیکرکای برهنه اونجا پیدا میشه. اینا یک طوری در واقع با اهالی بومی پیش میرن که حتی مردها بعد از اینکه میان شروع به کار میکنن آروم آروم راغب میشن، زنا رو هم خانوماشون رو میارن که توی پایگاه با تیم هادر مثلا کارهای مربوط به داخل پایگاه رو انجام بدن. جایی میشه که دیگه الان مثلا خانمای ترک اونجا صنایع دستی، حتی غذاهای خونگی، چیزای اینطوریشون رو هم دارن به فروش میرسن. از طرف دیگه توریسم و گردشگری در سطح بین‌المللی برای چطوریک واقعا الان داره اتفاق میفته. و مورد آخر، پذیرش دیگر خانش‌های موجود و جذب دیگر گروه‌ها به سایت. ما یه گروه‌هایی داریم به نام، بهشون میگن پیروان الهه مادر، در آمریکا و خیلی جاهای دیگه هستن. هادر هیچ در واقع کشمکشی با این گروه‌ها راه ننداخته که خانش من باستانشناس علمی تره و درست‌تره و شما اشتباه می‌کنید، و خودش میگه هر ساله یک عالمه از این پیروان الهه مادر از کشورهای مختلف اروپایی میان سر سایت و مراسمشون رو هم انجام میدن و ما هیچ مانعی براشون نداریم. یعنی در واقع چطور یک تبدیل به یک کانونی شده که یک عالمه برهمکنش‌های اقتصادی اجتماعی خیلی خوب برای منطقه داره توش اتفاق می‌افته. تصاویر مربوط به چاتال یوک، سیستم های حفاظت و کارشه و خیلی جالبه از باستانشناس های ترک استفاده میکنه، یعنی در تیمش یه عالمه خانم محجبه وجود داره، سعی کرده که در واقع گزینش ها سلیقه‌ای و یک طرفه نباشه. می‌رسیم به جنبندی. باستانشناسی در کلیت اگر بخوایم نگاه کنیم چهار پارادایم داره از زمانی که متولد شده: عتیق جویی، تاریخ فرهنگی، فرایندی و فرافرایندی. این چهار پارادایم رویکردهاشون نسبت به جامعه معاصر، مسائلی مثل مفید بودن، کاربردی بودن، نقش ما باستانشناسا در توسعه یا حتی تعهد به اخلاق حرفه‌ای، رویکردهای بسیار متفاوتیه و متناسب با اون عملکردهای بسیار متفاوتی هم دارن. اغراق نیست اگر بگیم که شاید بیشترین تعهدات به کاربردی کردن باستانشناسی و درآوردنش از انزوا از دل باستانشناسی فرافرایندی و به میزان کمتری باستانشناسی فرایندی بیرون اومده. باستانشناسی تاریخ فرهنگی در واقع مبناها و سنگ بنا رو گذاشته. خیلی روش‌های اولیه باستانشناسی با باستانشناسی تاریخ فرهنگی که در واقع معرفی میشن و رشد میکنن، ولی واقعیت اینه که باستانشناسی تاریخ فرهنگی معمولاً خیلی خودش رو درگیر مسائل جامعه معاصر نمی‌کنه. تکلیف عتیق جویی هم که روشنه، یعنی اهدافش کاملاً دیگه اقتصادی، تجاری، حتی خیلی وقتا استعماری و مسائل اینطوریه. چیزایی که ازشون صحبت کردیم بیشتر مربوط به کشورهای توسعه یافتن، ولی گفتم نمونه هایی هم از کشورهای مثل نمیدونم شیلی، آرژانتین و حتی ایران در واقع داریم که یک سهمی توی این جریان ها دارن. اما در کلیت باستانشناسی در کشورهای توسعه یافته، خصوصا آمریکای شمالی، انگلیس و کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه از دهه 80 به بعد که در واقع این سمت و سوی جدید رو پیدا میکنه و خیلی در چارچوب هاش تجدید نظر میکنه. در اینجور کشورها معمولا باستانشناسی تعهداتی اضافه بر توصیف و طبقه بندی برای خودش قائله، از جمله کمک به توسعه فرهنگی و اقتصادی، کمک به گروه های اقلیت، فعالیت های انسان دوستانه و حقوق بشری و در یک کلام کمک به بهبود شرایط زندگی انسان در جوامع امروزی و تعهد به بافتار معاصری که باستانشناسی در آن کار می کند، زندگی می کند و بودجه پژوهش هایش را تامین می کند، کمک به حفظ سنت های محلی و جمعیت های بومی. یعنی خب ما میدونیم این رویکردهای مثل جهانی سازی خیلی وقتا داره سنت‌های محلی رو از بین میبره، ولی واقعا عملا فعالیت‌های بستانشناسی خوب حتی میتونه با این جور جریان‌ها مبارزه بکنه. بچه ها اسلاید پایانی من یه جمله از پتریه. پتری تو مصر کار کرده، همه اسمش رو شنیدیم. این جمله رو 1904 گفته. میگه وظیفه یک مصرشناس، بستانشناسی که روی مصر کار میکنه، شناسایی مومیایی نیست، بلکه توضیح اون مومیایی به مثابه یک انسان و قرار دادن اطلاعاتی در مورد روش زندگیش قبل از اینکه تبدیل به یک مومیایی بشه هست. چیزی رو که پتری در 1904 گفته، یعنی گفته وظیفه ما کشف مومیایی ها نیست، ما باید بتونیم در مورد انسان، انسانی که پشت این مومیایی قرار داره و روش زندگیش صحبت کنیم. تقریبا یه چیز حدود فکر کنم 100 سال بیشتر، 10-12 سال فکر کنم از این جمله میگذره، ولی هنوز در بستانشناسی ایران خیلی هامون به این جمله نرسیدیم. اینم منابع و سایت هایی که برای آشنایی با این تیپ کارا صرفا خواستم جهت معرفی بذارم.